ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان، خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه دوشنبه 29 آبان ماه. مهدی طاهرپاس هستم در کنارتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. حملات روز دوشنبه اسرائیل در شمال غزه در اطراف بیمارستانی متمرکز بود که هزاران بیمار و آواره هفته هاست در ساختمان آن زیر آتش درگیری قرار دارند. به گزارش آسوشیتد پرس، بر اثر آتشباری ارتش اسرائیل بر روی طبقه دوم بیمارستان اندونزیایی در شمال غزه، دست کم 12 نفر بر طبق اعلام کارکنان بیمارستان و وزارت بهداشت فلسطینی که تحت کنترل حماس است، کشته شدند. ارتش اسرائیل نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده است. این حادثه یک روز پس از آن روی داد که سازمان جهانی بهداشت 31 کودک نارس را از بیمارستان شفا تخلیه کرد. بیش از 250 بیمار بدحال یا مجروح جنگی همچنان در ساختمان این بیمارستان که چند روز پیش به تصرف نیروهای اسرائیلی درآمد بلا تکلیف هستند. بر اساس آخرین آمارهای مقامهای فلسطینی که بین افراد عادی کشته شده و اعضای گروه‌های مسلح تمایز قائل نمی‌شوند، تا کنون بیش از 11500 فلسطینی کشته شده و در حدود 2500 نفر مفقود الاثر هستند. آمار کشته شدگان از سوی اسرائیل بیش از 1200 نفر اعلام شده و 240 نفر از شهروندان این کشور در گروگان گروه‌های مسلح فلسطینی هستند. دولت ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد که پس از توقیف یک کشتی باری از سوی حوثی‌های یمن، به طور مستقیم با این گروه مورد حمایت ایران ارتباط برقرار می‌کند. کشتی گالکسی لیدر در زمان توقیف با پرچم باهاما و 25 خدمه در دریای سرخ تردد می‌کرده است. یک شرکت ژاپنی عملیات کشتی را در دست داشته و به رغم ارتباط کشتی با یک تاجر اسرائیلی، هیچ یک از خدمه اسرائیلی نیستند. وزیر امور خارجه ژاپن یوکو کامیکاوا گفت کشورش در این زمینه با اسرائیل در ارتباط است و علاوه بر ارتباط مستقیم با حوثی‌ها از عربستان سعودی، عمان، ایران و سایر کشورهای منطقه می‌خواهد که از این گروه بخواهند کشتی و 25 خدمه آن را آزاد کنند. همزمان ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اتهام دخالت تهران در توقیف کشتی از سوی حوثی‌های تحت حمایت تهران را رد کرد.
ما بارها اعلام کردیم که گروه‌های مقاومت در منطقه نمایندگان کشورها و ملت‌های خود هستند.
در پی اعلام توقیف کشتی توسط حوثی‌های یمن، اسرائیل این موضوع را اقدام تروریستی ایران توصیف کرده بود. در ایران پرستو فروهر، فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری، دو قربانی قتل‌های زنجیری، از عدم ممنوعیت برگزاری مراسم سالگرد قتل والدینش در تهران خبر داد.
برای من جای امیدواریه که ما بتونیم سه این چند سال اخیر که در این خونه در روز یکم آذر ماه سالگرد قتل سیاسی پروانه و داریوش فروهر تونسته در بعد از ظهر باز بشه، این امسال هم این روال وجود داشته باشه.
پرستو فروهر که روز دوشنبه برای بازپسگیری وسایل توقیف شدهش به پلیس امنیت مراجعه کرده، همچنین از تحویل گرفتن گذرنامه و وسایلش خبر داد. پرستو فروهر نویسنده، هنرمند و فعال حقوق بشر در آلمان زندگی می کند و هر سال در آستانه سالگرد قتل پدر و مادرش به دست عوامل جمهوری اسلامی به ایران سفر می کند و مراسمی را به یادبود آنها در محل وقوع قتلشان برگزار می کند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دیماه 1377 با انتشار بیانیه مسئولیت قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را بر عهده گرفت و ادعا کرد گروهی از کارکنان خودسر این وزارتخانه در آن قتل‌ها دست داشتند. و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد روز دوشنبه بازنشستگان مخابرات در استان‌های مختلف ایران از جمله کرمانشاه، گیلان، اردبیل، فارس، سیستان و بلوچستان، اصفهان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و مطالبات خود دست به تجمع زدند.
سنگم به بارد دوشنبه ها میایی.
اگر سنگم به بارد دوشنبه ها میایی. اگر سنگم به بارد دوشنبه ها میایی.
بازنشستگان مخابرات در ماه‌های گذشته با برگزاری تجمع‌های اعتراضی در روزهای دوشنبه خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.
سپاسگزارم از شما مهرداد میردامادی و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه ترین تحولات در غزه و همراه خواهیم شد با گزارشی از خبرنگار رادیو فردا در منطقه. نگاهی خواهیم داشت به فشارها بر خانواده‌های دادخواه کشته شدگان اعتراضات سراسری در ایران به بهانه تایید حکم 13 سال زندان مهسا یزدانی مادر محمد جواد زاهدی. خب همزمان با انتشار گزارش‌های از عملیات نظامی اسرائیل در نزدیکی بیمارستان اندونزیایی در شمال غزه و کشته شدن دست کم 10 تن در این بیمارستان، گزارش‌هایی هم از حملاتی به نزدیکی یک بیمارستان در رفح در بخش جنوبی نوار غزه منتشر شده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ارتش اسرائیل از گسترش عملیات خود در نوار غزه خبر داد. منطقه نزدیک به بیمارستان اندونزیایی در شمال نوار غزه از صبح امروز شاهد عملیات نظامی ارتش اسرائیل است. بنابر گزارش ها تانک های ارتش اسرائیل بیمارستان اندونزیایی را محاصره کرده اند. مدیر بیمارستان از حاکم شدن ترس و وحشت میان بیماران و کادر درمانی خبر می دهد. وزارت بهداشت فلسطینی می گوید در بیمارستان اندونزیایی حدود 700 زخمی و کادر درمان به علاوه آوارگانی که برای در امان ماندن از بمباران به بیمارستان پناه برده اند حضور دارند. این وزارتخانه نسبت به تکرار رویدادهای بیمارستان اشرفا در بیمارستان اندونزیایی هشدار داد. بیمارستان اشرفا بزرگترین مجتمع بیمارستانی در نوار غزه چند روز پیش به تصرف نیروهای نظامی اسرائیل درآمد و اکثر کادر درمان، بیماران و آوارگان مجبور شدند با پای پیاده بیمارستان را ترک کنند. عملیات ارتش اسرائیل برای تصرف بیمارستان اشرفا ده‌ها کشته بر جای گذاشت. اسرائیل گروه حماس را متهم می‌کند که از بیمارستان‌ها به عنوان پایگاهی برای عملیات خود استفاده می‌کند. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل:
The world must remember. Hamas is holding the elderly.
جهان باید به یاد داشته باشد که حماس افراد کهنسال، مردان، زنان، کودکان و حتی شیرخواران را گروگان گرفته است. وظیفه اخلاقی نیروهای دفاعی اسرائیل بازگرداندن همه گروگان‌ها به وطن است. تا زمانی که به این هدف نرسیم، آرام نخواهیم گرفت. حماس گروگان‌ها را در بیمارستان اشرفا مخفی می‌کرد و برخی از آنها را همانجا کشت. حماس تونل‌های تروریستی زیر بیمارستان اشرفا احداث کرده بود. اکنون حقیقت روشن است. حماس از بیمارستان‌ها می‌جنگد و از بیمارستان‌ها تروریسم را گسترش می‌دهد.
The truth is clear. Hamas wages war from hospital. Wages terror from hospitals.
حملات هوایی و عملیات زمینی ارتش اسرائیل در نوار غزه تا کنون بیش از 12,000 کشته بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. این حملات پس از حمله غافلگیر کننده روز 15 مهر گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد. گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در حمله روز 15 مهر حماس بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر دیگر نیز به گروگان گرفته شدند. خبرگزاری رسمی فلسطینی وفا اعلام کرد که امروز بمباران یک خانه مسکونی در نزدیکی بیمارستان یوسف نجار در جنوب غزه دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. این در حالی است که موج سرما و بارندگی شدید اوضاع را برای ساکنان جنوب نوار غزه بسیار دشوار کرده است. امیر هروده خبرنگار فلسطینی از جنوب نوار غزه به رادیو فردا گفت:
شرایط غزه خیلی دشواره. ما از بیشتر از 1,000,000 آواره در منطقه جنوبی نوار غزه حرف میزنیم که اکثر اونها خانواده های دارای کودک هستند که سرپناهی هم ندارند، در حالی که سرما خیلی شدیده و بادهای تند میوزه. متاسفانه نداشتن سرپناه طوریه که بعضی از خانواده‌ها زیر چادرهایی هستن که به خاطر شدت بارون‌ها خیس شدن. به علاوه اون بمبارون شدید اسرائیل چند منطقه در جنوب نوار غزه را هدف قرار داده که به کشته شدن شماری از غیر نظامیان منجر شده. خونه های این غیر نظامی ها به طور مستقیم بمبارون شده، به ویژه در مناطق مرکزی نوار غزه که اسرائیل اون را امن اعلام کرده بود. متاسفانه در نوار غزه هیچ منطقه امنی وجود نداره. بمبارون هم هوایی و هم توپخانه‌ای ادامه داره. بسیاری از اونایی که از شمال نوار غزه به جنوب کوچ کردن واقعا در خیابونا هستن. اونا در خیابون خوابیدن.
تشدید خشونت ها در حالی است که گزارش های از نزدیک شدن طرف های درگیر به توافقی برای آزادی گروگان ها منتشر شده است، اگرچه مقام های رسمی تا کنون این اخبار را تایید نکرده اند. مذاکرات برای آزادی گروگان ها با میانجیگری قطر و هماهنگی آمریکا در جریان است.
ایلیا جزائری گزارش می داد در رابطه با تازه ترین تحولات در غزه. وزیر خارجه قطر سه‌شنبه در چارچوب تلاش‌ها برای پایان عملیات نظامی اسرائیل در غزه عازم روسیه می‌شود. اما میانجیگری دوحه محدود به بحران خاورمیانه نیست. رئیس جمهوری اوکراین از قطر به دلیل کمک به بازگشت یک نوجوان اوکراینی از روسیه قدردانی کرده. در حال حاضر قطر نقش عمده‌ای در وساطت میان روسیه و اوکراین بر عهده دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بگدان یرموخین یک شنبه 18 ساله شد و همان روز سرانجام به اوکراین بازگشت. او زمانی که با انتشار پیام ویدئویی از رئیس جمهور اوکراین خواست او را از سربازگیری در روسیه و اعزام به جنگ علیه اوکراین نجات دهد، در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفت. او حدود یک سال پیش پس از اشغال شهر ماریوپول به روسیه منتقل شده بود و در یک خانواده روس زندگی می‌کرد. او طی این مدت چند بار تلاش کرد پیش خواهرش به اوکراین بازگردد، اما مسئولین روس اجازه خروج وی را نمی دادند. ولادیمیر زلنسکی در آخرین پیام ویدئویش از تمام کسانی که به بازگشت این جوان اوکراینی کمک کردند قدردانی کرد و به ویژه قطر را به دلیل میانجیگری فعالانه‌اش ستود. اسامی 20 هزار کودک اوکراینی که از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه به این کشور منتقل شدند در پایگاه رسمی دولت اوکراین ثبت شده و نظران معتقدند رقم واقعی از این هم بالاتر است. تا کنون اوکراین موافق شده حدود 400 کودک را بازگرداند. انتقال اجباری کودکان در حقوق بین الملل مصداق ارتکاب به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. به همین دلیل در بهار گذشته دیوان کیفری بین المللی علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ماریا لوووا بیلووا نماینده وی در امور حقوق کودکان حکم بازداشت صادر کرد. روسیه صلاحیت این دادگاه و اتهامات علیه خود را نمیپذیرد. لوووا بیلووا به تازگی اعلام کرد هیچ کودکی وجود ندارد که در صورت مراجعه اقوامش اجازه بازگشت به اوکراین به وی داده نشود. اما شواهدی که توسط سازمانهای بین‌المللی و نهادهای مدنی جمع‌آوری شده این ادعا را رد می‌کند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد، ترکیه، عربستان سعودی و قطر درباره بازگرداندن کودکان اوکراینی با روسیه مذاکره می‌کنند. از حدود یک ماه پیش دوحه نقش عمده‌ای را بر عهده گرفته. دو هفته پیش طی تماس تلفنی ولادیمیر زلنسکی با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر رئیس جمهور اوکراین کمک‌های بشردوستانه دوحه، حمایت قطر از طرح صلح پیشنهادی کیف و به ویژه میانجیگری درباره بازگرداندن کودکان اوکراینی را دارای اهمیت فراوان دانست. دوشنبه دمیترو لابونیتس مسئول امور حقوق بشری در اوکراین گفت قطر برای کمک به مذاکره با روسیه درباره بازگرداندن تمام غیرنظامیانی که غیرقانونی در این کشور نگهداری می شوند اعلام آمادگی کرده. ولادیمیر شوید کارشناس مسائل بین الملل می گوید اکنون قطر میانجیگر شماره یک بین روسیه و اوکراین شده.
دوحه برای تأثیر بیشتر در امور منطقه و در عرصه بین الملل تلاش می کند و هرچند مانند سایر کشورهای خاورمیانه که به دلیل دور بودن جنگ روسیه علیه اوکراین عمدتاً با دید عملگرا به این بحران می نگرند، دوحه به دلیل نزدیکی بیشتر خود با آمریکا به موضع کیف گرایش دارد تا مسکو و و در این حال روابط کاری بسیار جدی با مسکو نیز برقرار کرده. می توان گفت در این مقطع قطر در هر مناقشه‌ای که جامعه جهانی برای حل آن به بن‌بست خورده پا در میان گذاشته و در بسیاری عرصه‌ها به موفقیت‌های چشمگیر دست یافته. در حال حاضر میانجیگری برای آزادی گروگان‌ها در غزه در کانون توجه است. موزا بنت ناصر، مادر امیر فعلی قطر، در بازگشت کودکان اوکراینی نقش جدی دارد. مشارکت قطر در توافق مسکو و آنکارا برای ارسال غلات رایگان به آفریقا، رفع تحریم نفتی ونزوئلا و یا آزادسازی پول بلوکه شده ایران نیز دارای اهمیت فراوان است. این اقدامات به بهبود وجهه بین‌المللی قطر کمک چشمگیری کرده.
محمد بن رحمان آل ثانی، وزیر خارجه قطر، سه‌شنبه به روسیه و سپس بریتانیا سفر خواهد کرد. هدف اصلی وی مذاکره با نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل با هدف پایان هرچه سریع‌تر جنگ اسرائیل در غزه است. اما موضوعات دیگر مورد علاقه طرفین نیز بررسی می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب سری بزنیم به دیگر سوی دنیا. در آرژانتین، جایی که خاویر میلی، سیاستمدار راستگرای آرژانتینی، برنده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در کشورش شد. آقای میلی با وعده اصلاحات گسترده اقتصادی، از جمله جایگزین کردن پزو واحد پول آرژانتین با دلار آمریکا، وارد رقابت‌های انتخاباتی شده. پس از سال‌ها سوء مدیریت، هواداران آقای میلی امیدوارند او و ایده‌های نامتعارفش وضع بحرانی اقتصاد در آرژانتین را تغییر دهد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
پیروزی خاویر میلی در انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین لحظه تاریخی و نقطه عطفی در نظام سیاسی این کشور رقم زده است. او مردی است که با وعده تغییر نظام سنتی آرژانتین به روشی کاملا متفاوت به صحنه آمده و حالا پیروز انتخابات و رئیس جمهور 4 سال آینده این کشور است. خاویر میلی در نطق پیروزی خود نیز بار دیگر وعده تغییرات اساسی در آرژانتین را تکرار کرد.
وضعیت آرژانتین بحرانی است. کشور ما نیازمند تغییراتی جدی است. جایی برای تغییر تدریجی وجود ندارد. جایی برای لطافت نیست. جایی برای ضعف نیست.
برنامه‌های آقای میلی اگر اعمال شود می‌تواند منجر به تعطیلی بانک مرکزی آرژانتین شود و پزو واحد پول آرژانتین را با دلار آمریکا جایگزین کند و همچنین منجر به رویگردانی آرژانتین از شرکای اصلی اقتصادیش یعنی برزیل و چین خواهد شد. سیاست‌هایی به غایت نامتعارف که البته برای بسیاری از مردم آرژانتین و به خصوص جوانان که از دست سیاستمداران متعارف خسته اند جذاب آمده.
ما نیاز به تغییر داریم. لازمه که حکمرانی فعلی یک بار برای همیشه به پایان برسه. میلی اعتماد من رو جلب کرده. حداقل اینه که اون مثل سرجیو ماسا عضو مافیا و درگیر زدوبندهای سیاسی نیست.
سرجیو ماسا رقیب آقای میلی نیز وعده ترمیم بحران اقتصادی آرژانتین را داده بود. اما بسیاری او را که در دولت فعلی وزیر اقتصاد است، مسئول وضع فعلی و سوء مدیریت اقتصادی در این کشور می‌دانند. خاویر میلی 53 ساله پیش از این هیچ سابقه کار دولتی نداشته است. او که خود را آنارکوکپیتالیست می‌خواند، با یک اره برقی در گرد همایی‌های انتخاباتی خود ظاهر می‌شود. نمادی از وعده او برای کوچک کردن ابعاد دولت و دخالت آن در زندگی مردم. او که پیشتر مربی سکس تانتریک یا یوگای جنسی بوده، همچنین مخالف سخت جنین و طرفدار آزادی اسلحه نیز هست و بسیاری او را دونالد ترامپ آرژانتین می‌دانند، لقبی که ظاهراً به مذاق خود آقای ترامپ هم خوش آمده. دونالد ترامپ که خود برای بازگشت به کاخ سفید رقابت می‌کند، در پیام تبریکی در شبکه‌های اجتماعی برای آقای میلی نوشت که او آرژانتین را دگرگون خواهد کرد و دوباره عظمت را به این کشور باز خواهد گرداند. حالا و در حالی که هواداران خاویر میلی در خیابان‌های آرژانتین شروع عصر تازه‌ای در عرصه سیاست این کشور را جشن می‌گیرند، همسایگان آرژانتین نیز منتظرند تا ببینند گام بعدی رئیس جمهور تازه چه خواهد بود. آیا او به وعده خود برای نجات اقتصاد آرژانتین عمل خواهد کرد یا وضع آرژانتین از اینی که هست هم بدتر خواهد شد؟
اردشیر طیبی گزارش میداد در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در آرژانتین. بریم سراغ تحولات مربوط به ایران. دادگاه تجدید نظر استان مازندران حکم 13 سال زندان مهسا یزدانی، مادر محمد جواد زاهدی از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی را تایید کرد. میثم موسوی وکیل خانم یزدانی خبر داده که این حکم روز یکشنبه به او ابلاغ شده. در سالهای گذشته شمار زیادی از مادرانی که فرزندانشان را در جریان اعتراضها در ایران از دست داده اند بازجویی و یا بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
اتهام‌های امنیتی علیه مادران دادخواه. مادرانی که فرزندانشان را در جریان اعتراض‌ها در ایران از دست دادند و به دنبال اجرای عدالت هستند و با نام مادران دادخواه شناخته می‌شوند. یکی از این مادران مهسا یزدانی است، مادر محمد جواد زاهدی از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401. فرزندش محمد جواد زاهدی شهریور 1401 در ساری بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای توسط ماموران امنیتی در 20 سالگی کشته شد. حالا خانم یزدانی با اتهاماتی چون توهین به مقدسات، اهانت به رهبر جمهوری اسلامی به 13 سال زندان محکوم شده که 5 سال از این حکم قابل اجراست. خانم یزدانی مرداد امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. او روز 4 مهر با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد و در نهایت دادگاه انقلاب ساری آبان ماه حکم بدوی او را اعلام کرد. پیشتر خانم یزدانی با انتشار ویدئویی از خود خبر داده بود که از حضور یک روحانی بر سر مزار فرزندش ممانعت کرده. این صدای او در مواجهه با این روحانی است.
من دوست ندارم سن خاک بسنم بیم.
خیلی ممنون. من که من برای همه آمدم اینجا، من با کسی چی ندارم خواهرم.
سن من جاش اینجا نبود.
صد در صد خیلی کنم. من نمیپذیرم، قبول میکنم.
سرم میباست زندگی کنه.
ولی این خدمت
شما کنم.
شما الان جا نشستی بیم. شما الان جا نشستی داره فاتح. داره فاتح میکنی.
در تقریبا 4 دهه گذشته از اعدام‌های دهه 60 و قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70 تا کوی دانشگاه در سال 78 و جنبش سبز سال 88 و اعتراضات آبان 98 و جنبش زن زندگی آزادی، خانواده‌های قربانیان با وجود فشارهای امنیتی و بازداشت به دادخواهی خود ادامه دادند. زنانی مانند گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و بلاگ نویسی که در زندان زیر شکنجه کشته شد به سمبل دادخواهی تبدیل شدند. پرستو فروهر تقریبا 25 سال پیش پدر مادرش را در جریان قتل‌های زنجیره‌ای از دست داد. او درباره جنبش زنان دادخواه پیشتر به رادیو فردا چنین گفت:
کسی که خودش دیگریه خیلی محقتره در این که ایستادگی بکنه بر سر حق دیگری. نه فقط محقتره، هویتش با اون هویت بیشتر عجینه. وقتی زن دادخواهه، دادخواهی تمام حقهای نگرفته خودش هم هست، داره سر حق ایستادگی میکنه و حق در مورد زنان در جامعه ما پایمال شده است بر اساس قانون، بر اساس سنت، بر اساس سیستم پدرسالاری که در طی سالها قیمومیت خودش رو بر زن تحمیل کرده. بنابراین زن دادخواه نه فقط دادخواهی کس دیگری است، بلکه دادخواهی خودش هم هست. به همین دلیله که اون شعار زن زندگی آزادی رو من فکر میکنم که تبیین اساسی از آنچه که در تلاش‌های دادخواهانه زنان انجام شده و حالا به این شکل رهایی بخش خودش رو نشون میده.
او روزه ببینن که ایمت سیده کشین.
مادران دادخواه در سالهای گذشته بسیار منسجمتر و متحد با تشکیل گروه و انجمن می‌خواهند صدای دادخواهی خود را بلندتر فریاد بزنند. مادران خاوران، انجمن خانواده دادخواه آبان 98، گروه مادران انقلاب که عمدتاً مادران خانواده‌های دادخواه شهرهای سنندج، دیواندره و دهگلان در میان آنها حضور دارند.
اینا یه کاری بکنن که ما ساکت بشیم، آروم بشیم، ما بیشتر نمیترسیم. اینا از سایه ما هم میترسیم. تا زنده هستیم ما هیچ وقت آروم نمیشیدیم.
مادرانی که با هر کشته تعدادشان بیشتر و فریادشان بلندتر میشود.
ببرین زندارم نمیترسیم. ما دادخواهیم.
مهران کریمی گزارش میداد در رابطه با فشارهای امنیتی بر مادران دادخواه معترضان کشته شده در جریان اعتراضات سراسری در ایران.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب سری بزنیم به دنیای ورزش. تیم ملی جودوی جوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا پس از 4 سال تعلیق و دوری از میادین تنها توانست که 2 مدال برنز کسب کنه. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. مهدی، در این 4 سال چه اتفاقاتی برای جودوی ایران افتاد که حالا در جودوی مردان، جودوی جوانان تنها 2 مدال برنز کسب میشه در مسابقات آسیایی؟
درود مهدی جان. اتفاقی که رخ داده سقوط آزاد جودوی ایران بوده در تمام رده‌های سنی. دیدیم در بازی‌های آسیایی هانجو نمایندگان ایران خیلی زود از جدول کنار رفتن. هفته گذشته نوجوانان از جمع 13 نفر فقط 1 نقره به دست اومد و حالا در رده جوانان هم از تیم 13 نفره دختران و پسران ایران فقط 2 مدال برنز کسب شده، در شرایطی که در سالهای گذشته عمدتاً شکست‌های جودوی ایران مقابل تیم‌های نظیر ژاپن اتفاق می‌افتاد. ولی نتایج رو وقتی مرور می‌کنیم می‌بینیم بچه‌ها به نمایندگان عربستان، در چند وزن به تاجیکستان، به قرقیزستان، مغولستان، در اصطلاح به هیچ جودوکاری از هیچ کشوری نه نگفتن و این شکست ها نشون میده که چقدر این تعلیق 4 ساله برخلاف ادعای مقامات ورزش ایران باعث درجا زدن، پسرفت و افول چشمگیر جودوی ایران شده، به نحوی که تبدیل شده جودوی ایران متاسفانه به زنگ تفریح جودوی آسیا در تمام رده‌های سنی.
مهدی، فکر می‌کنید چقدرش این اتفاقاتی که افتاده طبیعی هست؟ بالاخره 4 سال در میادین مهم شرکت نکردن جودوکاران. فکر می‌کنید که چقدر زمان لازمه تا دوباره برگردن به اون سطحی که در گذشته قرار داشتن؟
بخشی از این شکست‌ها دلایل فنی داره، در خود فدراسیون جودو باید جستجو کرد، چون که اگر در مسابقات جهانی در رده بزرگسالان این نتایج به دست بیاد میشه عمدتاً اون رو منوط دونست و معطوف دونست به همین قضیه تعلیق. ولی رقبای ایران هم در رده جوانان و نوجوانان اینها چندان تماس بین المللی نداشتن. جودوی ایران از لحاظ فنی هم دچار افت شده و میبینیم که خب رئیس فدراسیون جودو هم علارغم اینکه خودش یک جودوکار قهرمان جهان بوده ولی عمدتاً درگیر مسائل حکومتیه و از بعد فنی تحولی در جودوی ایران رخ نداده و این وضعیت فعلی این رشته ورزشی در رده‌های پایه تا خود بزرگسالان که حتی دیدیم برخی از جودوکارای ملی پوش رفتن مثلا در جودوی نابینایان مسابقه دادن که خب اون هم تبدیل به رسوایی شد برای این رشته ورزشی.
و مهدی، جدای از جودو والیبال هم اوضاع خوبی نداره. داستانهای انتخابی المپیک رو که شاهدش بودیم، حالا هم ماجراهای مجمع عمومی و فدراسیون و خطر احتمالی تعلیق.
در واقع ورزش ایران الان وزارت ورزش تبدیل شده به وزارت انتخابات ورزش. اغلب فدراسیون ها یا سرپرست ندارن یا باید براشون سرپرست تعیین بشه یا درگیر کشمکش های پایان ناپذیر انتخاباتی هستند. از جانب نامزدهایی که همه مورد وصول حاکمیت هستند و والیبال هم به همین ترتیب، آقای داورزنی همونطوری که خودش وقتی معاون وزیر ورزش بود انتخابات رو برگزار میکرد الان همون اتفاق داره برای خودش رخ میده. دوران ریاستش به پایان رسیده، وزارت میخواد سرپرست تعیین کنه ولی اگر تعیین کنه والیبال تعلیق میشه و به هر حال این شرایطیه که کاملا والیبال ایران رو این روسا تحت شعاع قرار داده، همچنین چند فدراسیون دیگه که بلا تکلیف هستن و منتظر برگزاری انتخابات.
و خیلی کوتاه میگی وضعیت سرمربی والیبال ایران چه شد؟ خیلی کوتاه.
اونم به همین ترتیب، وقتی که فدراسیونی که رئیسش نامشخصه، سرمربیش هم همچنان نامشخصه.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی و به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.